رو وضع بکنید، قوانینش رو ثبت بکنید. شماره 1، هیجان انگیز ترین ورزش گروهی آبی در ایران، رافتینگ. در رافتینگ مسافران یا ورزشکاران سوار قایق‌های بادی مخصوص میشن و در مسیر رودخانه حرکت میکنن. از جمله نکات قابل توجه در این ورزش درجه بندی رودخانه هاست که دارای درجه 1 تا 6. در درجه 1 حتی کودکان اجازه ورود دارن چون میزان خروشانی رودخانه بسیار جزئیه، اما در درجه 6 احتمال مرگ ورزشکار و خطر خیلی وجود داره و فقط و فقط و فقط افراد بسیار فنی و حرفه‌ای میتونن در اون قایق کنن. در ایران رودخانه های زیادی وجود دارن که در اونها رافتینگ انجام میشه. جالبه که از هزاران سال پیش برای جابجایی انسان و بار از کلک ها یا همون قایق های رافتینگ استفاده میشده. ساعت 15:05 است. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. همراه میشم با خانم کتایون اشرف، نایب رئیس فدراسیون قایقرانی. خانم اشرف، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین به دهترین.
سلام، عصر شما بخیر.
ممنونم ازتون. خانم اشرف، تو این برنامه ورزش رافتینگ هیجان انگیزترین ورزش گروهی آبی انتخاب شد. در مورد ورزش رافتینگ لطفاً یه توضیح به ما بدین.
بله، بی دلیل هم نبوده، یکی از واقعا هیجان انگیزترین ورزش های گروهی آبیه. خوشبختانه این فرصت رو به همه اقشار یک جامعه میده که سفر به روی رودخونه و آب رو تجربه کنن. حالا البته با توجه به توانایی هاشون، همونجور که گفتین رودخونه ها درجه بندی دارن و باید متناسب با تواناییشون این رودخونه ها انتخاب بشه، ولی این شانس وجود داره که همه سنین توی قایق بشینن و از رودخونه و مناظر اطرافش لذت ببرن و هیجان رو تجربه کنن.
بله خانم اشرف، نکات ایمنی ورزش آبی، ما میخواییم به هر حال یه فرهنگ سازی هم بشه که خدایی نکه اتفاق بدی نیفته، شما چه توصیه هایی دارید؟
معمولا کنار قایق‌های رافتینگ قایق‌های تک نفری وجود داره که به اصطلاح سیفتی کایاک یا کایاک‌های حمایت کننده این قایق هستن. لباسی که مردم یا ورزشکاران میپوشن توی قایق حتما باید شامل یه جلیقه نجات باشه و کلاه ایمنی که اونا رو محافظت بکنه و روی آب نگه داره. در این حال جاهایی رو که انتخاب میکنن برای قایق سواری باید از پیش مشخص تعیین شده و شناسایی شده باشه. بله. اگر به عنوان مسافر دارن این ورزش رو امتحان میکنن، حتما با کسانی سفر کنن که راهنمایان رافتینگ حرفه‌ای یا با تجربه‌ای رو به کار گرفتن و بله. این بهشون کمک میکنه که کمتر آسیب ببینن. اگرچه که این ورزش اگر نکات ایمنیش رعایت بشه آسیب چندانی نداره.
بله بسیار خوب خانم اشرف، خیلی لطف کردید، ممنونم از توصیه‌های خوبتون.
سلامت باشین و امیدوارم همه این ورزش رو تجربه کنن و لذت ببرن.
به امید خدا. خانم کتایون اشرف، نایب رئیس فدراسیون قایقرانی، خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
خب این هم از موضوع این هفته دهترین و هیجان انگیزترین ورزش های گروهی آبی در ایران. حالا بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ سامانه یه پیامک ما رو که دارید میدونید 30558. شما یک هفته فرصت دارید تا دیدنی ترین دره های ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده دیدنی ترین دره های ایران است. شما چقدر با دره های ایران آشنایی دارین؟ برام پیامک بفرستین و پیش بینی خودتون رو بگید. شاید دره زیبای شهر شما در فهرست 10 تایی برنامه ما باشه. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. و اما همکارانم که امروز همراه من بودند: گزارشگر سمیه نجفی، صدا بردار پیام پیوندی، دستیار تهیه کننده بابک شکری، هماهنگی فروزان امیدی، پژوهشگر فاطمه تابعین، گوینده بخش ترین‌های جهان حسام مزینانی و تهیه کننده نازنین حاج سیف الله. تا هفته بعد چهارشنبه، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده دهترین.
مسابقه عکاسی رونق تولید. اگر علاقه مند به شرکت در این پویش هستید، کافی چند تا عکس خوب از فضای کسب و کار خودتون یا دیگران بگیرید و برای ما ارسال کنید. فقط کافیه همین پن چند تا عکس خوب از یه فعالیت تولیدی یا سوژه اقتصادی بگیرید، به نشانی @signcar_تولید ارسال کنید. افراد برگزیده ضمن دریافت جایزه در برنامه‌های 98 های رادیو اقتصاد، سیمای خانواده شبکه 1 و سلام صبح خیر شبکه 3 حضور پیدا می کنند تا از تجربه عکاسی و کسب و کار خودشون تعریف کنند.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو تا انتهای بخش دوم برنامه داشته باشید. اینجا شبکه رادیویی فرهنگ.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه ایلیکاتون ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره یادته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یک غذای کامل
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
حضور خانم مردانی در اتاق فرمان نشان دهنده این هست که همکارانم آماده هستن برنامه زنده کوبه رو تقدیمت کنن. همراه با شما میشنویم.
کوبه بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور کوبه
خانم ها و آقایون به کوبه ی چهارشنبه 13 آذر ماه 98 خوش اومدین. افتخار دارم امروز به جای همکارم خانم رازیه گردکاهد با برنامه کوبه همراه شما باشم. به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه مجله خبری کوبه. برگزاری پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر جشنواره پنجم ابوذر با نگاهی نو بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سراسر کشور برگزار میشه که چند و چونه برگزاری اون رو همینک از زبان آقای نصیری مسئول بسیج رسانه کشور میپرسم. جناب نصیری خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوبتون و آرزوی یه روز خوب براتون دارم و همین انرژی که میرید ایشالله تا آخر شبم بمونه در خدمت شما.
ممنونم ازتون. آقای نصیری، در مورد پنجمین جشنواره رسانه ابوذر بفرمایید، اطلاعات رو ما بدید، ممنون میشم.
بله چشم، عرض کنم محضرتو که امسال پنجمین دوره این جشنواره همونطور که شما فرمودید برگزار میشه. در حوزه‌های مختلف نگاه ویژه‌اش به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در حوزه رسانه و البته سایر حوزه که تاکید ما بر مطالبی است که در رسانه‌ها در خصوص بیانیه گام دوم منتشر میشه و طبعا بخش ویژه‌ای به این هم اختصاص پیدا میکنه. البته موضوعات دیگه‌ای هم داره مثل مشکلات خبرنگاران، چون به نظر ما خبرنگاران مثل جهادگران دوران دفاع مقدس سنگرسازان بی سنگر بهشون رو گفتن. این بچه ها خودشون مشکلات دیگران خیلی میگن ولی از مشکلات خودشون کمتر میگن. تلاش کردیم که در واقع با گنجوندن این بخش تو جشنواره فرصتی فراهم بشه تا مشکلات این قش که اتفاقا تعدادشون هم کم نیست دیده بشه و مسائل دیگه کشور که در حقیقت مثل محرومیت زدایی، مثل جنگ و دوران دفاع مقدس که همچنان از نظر ما باقی مونده، در حوزه‌های مختلف داریم فعالیت میکنیم، اقتصاد مقاومتی و موضوعات اجتماعی آزاد هم گذاشتیم، چون ممکنه در واقع از دید ما برخی موضوعات پنهان بمونن اما خبرنگاران با اون نگاه کاوشگرانه و تیزبینی که دارن بعضی وقتا موضوعات خیلی خوبی رو کشف میکنن که در بخش ویژه‌ای به اونم توجه میشه.
بله، خب قراره کی برگزار بشه این جشنواره؟ محل برگزاریشو بفرمایید.
آره، این جشنواره در سراسر کشور برگزار میشه، یعنی هر 31 استان برگزار میکنن. اختتامیه و فینال نهایی برگزیدگان در واقع سراسر کشور در تهران برگزار میشه. تلاش ما این هستش که انشالله در تهران اوائل دی ماه، ما برنامه ریزیمون برای یکم دی ماه، ممکن حالا یکی دو روز عقب و جلو بشه به دلیل در واقع مهمانانی که داریم و هماهنگ کردن برای حضور مهمانانمون و رسیدن آثار به جشنواره. در تقریبا تا الان نزدیک 16 استان کشور اختتامیهش برگزار شده، آثارش برای تهران ارسال شده، در حال داوری هست. تا پایان آذر ماه البته مهلت ارسال آثار هست. خود شهر تهران و تهران بزرگ جداگونه براش داوری میشه و کسانی که میخوان در این جشنواره شرکت کنن که به سایت بسیج رسانه اگر مراجعه کنن میتونن اطلاعات لازم برای نحوه حضور، موضوعات مختلف رو به دست بیارن. امیدواریم انشالله تا پایان آذر ماه، تا 15 دی ماه تمام در واقع جشنواره ها در سراسر کشور برگزار بشه و آثارشون به تهران بیاد.
بله.
ما سال گذشته حدود 20,000 بیش از 20,000 اثر داشتیم که یک رکورد در تاریخ رسانه‌های کشور و جشنواره‌های رسانه‌ای کشور محسوب میشه. امیدوارم امسال هم بتونیم به همون عدد دست پیدا کنیم یا حتی بالاتر. آمارهایی که تا الان به دست ما رسیده آمارهای خیلی خوب بوده، 15-16,000 اثر بوده تو همین 14-15 استان. فکر میکنم جای خودش رو جشنواره ابوذر پیدا کرده.
بله.
توی بین رسانه ها به خصوص بچه هایی که در حوزه مکتوب و خبرگزاری ها و سایت ها فعالیت میکنه.
درسته. آقای نصیری، آخرین زمان ارسال آثار تا کی هست؟
برای استان‌ها آخرین زمان ارسال آثارشون، یعنی فیلم در واقع جشنواره رو اختتامیه رو برگزار کنن برای ما بفرستن، آذر ماه است، پایان آذر ماه است، 30 آذر ماه. ولی برای کسانی که در تهران مشغول هستن و چون اختتامیه دیگه‌ای نداشتن و اون آبان چه در تهران برگزار میشه اختتامیه و فینال اونا محسوب میشه، تا 15 دی ماه فرصت دارن در حوزه‌های مختلف آثارشون رو بفرستن. البته حالا شاید برای شما جالب باشه، ما یک بخش ویژه‌ای هم در بخش رادیو داریم. امسال نگاه خاصی به رادیو کردیم و بچه‌هایی که تو این حوزه با در واقع تلاش شبانه روزی برنامه‌های خوب تولید می‌کنن، اگر بچه‌های رادیو آثارشون رو برای جشنواره بفرستن، تهیه کنندگان یا در واقع برنامه نویسان مختلف در حوزه‌های گوناگون،
بله،
مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. برای شما و همه همکارانتون در پنجمین جشنواره رسانه ابوذر آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما متشکرم، از شنوندگان خوبتونم تشکر میکنم. روزتون بخیر.
عصر بخیر، خدا نگهدار. درباره برگزاری پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفتگو کردم با آقای نصیری، مسئول بسیج رسانه کشور. ساعت 15:23 است و همراه شما هستیم با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ. یکی از دلایل افزایش قیمت سوخت جلوگیری از بحث قاچاق سوخته که در این رابطه همینک با آقای زهروند کارشناس سیاسی گفتگو میکنم. جناب زهروند، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم ازتون. در مورد پیاده سازی سیاست های مختلف برای جلوگیری از قاچاق سوخت میخوام از زبان شما بشنوم. به نظرتون دولت چه سیاست هایی رو باید اتخاذ بکنه تا این کار صورت نگیره، قاچاق سوخت؟
ببینید، به نظر من این رو باید در یک مدل ما بتونیم تعریف بکنیم. وقتی میگیم قاچاق سوخت، خب برمیگره به شرایط اقتصادی ایران. من به جای واژه قاچاق در موضوع کالاهایی مثل سوخت از واژه آربیتراژ استفاده میکنن.
بله.
ببینید، خیلی طبیعیه وقتی که در یه منطقه ای بین دو کشور یا کشورهای منطقه کلا تفاوت قیمت روی یه کالای خاص وجود داشته باشه، قاعدتا از نظر بازیگران حوزه اقتصاد میصرفه که بیان و این کالا رو به هر نحوی شده ببرن از یه منطقه به منطقه دیگه تا از رهگذران سود ببرن. الان مثلا در پاکستان یا در فرض بفرمایید ترکیه قیمت بنزین حدوداً 1 دلاره. بنابراین تا زمانی که این شکاف بین قیمت بنزین در داخل ایران و این منطقه وجود داره، برای یه سری از افراد میصرفه که بیان چیکار کنن، تو این حوزه فعالیت بکنن و این رو کالا رو از ایران منتقل کنن به اون سمت. بنابراین ما میبایستی سطح قیمت رو در حدی نگه داریم که برای اونها با توجه به ریسک و هزینه ترانزیت و نقل و انتقال نه صرف این کار انجام بدن، که این تا زمانی که وجود داره مثلا 3000 تومان با فرض بفرمای 1 دلار کماکان میذاره که قاچاق رو انجام بدن. با برخورد صرفا فیزیکی و پلیسی و اینها هم نمیشه جلوی اینو گرفت. اینم میره توی سبد هزینه برای کسانی که دارن توی این عرصه کار میکنن. بنابراین ما میباید این شکاف رو پر بکنیم. الان که میگین چه باید بکنیم، من فکر کنم باید قبلش فکر میکردیم. یعنی ما باید الان در 3 بود من تصور میکنم مورد نظر بوده که قیمت رو رسوندم به 3000 تومان. یعنی یک، مبارزه با قاچاق، مسئله به اصلاح مصرف و مسئله عدالت. بنابراین در جنبه عدالت که به نظران اتفاق نیفتاده، اینکه ما عنوان میکنیم 60 میلیون جمعیت ایران نیاز به 50000 تومان پول دارن، این حرف دقیق نبود و نیست، خصوصا اینکه این 50000 تومان بود حدوداً 4.5 دلار قدرت خرید داره. آیا واقعا 60 میلیون جمعیت ایران با 4.5 دلار در ماه مسئله‌شون حل میشه؟ اما من به عنوان کارشناس سیاسی و اقتصادی تصورم این است که یه جمعیت در حدود 10 میلیون نفر نیاز دارن، نیاز کمک فوری‌تر و بالاتر دارن. یعنی به هر نفر باید حدوداً 200 هزار تومان ما میدادیم.
بله.
خب بنابراین ما میتوانستیم یک، این 10 میلیون نفر رو فعلا در اولویت قرار بدیم. یک، دو، اینکه قیمت رو هم به نوعی اصلاح بکنیم که قاچاق در واقع نصرفه و یا اگر هم میخواد انجام بشه با مدیریت ما انجام شه.
اصلاح قیمت منظورتون چه قیمتی هست؟
حالا من عرض میکنم خدمت شما، یک مشکلی که ما داریم مسئله وابستگی ریال هستش به دلار. ما بسید یه مقدار پایه ریال رو تغییر میدادیم، یعنی و بدیم. این من روی این طرح دارم و مطلب دادم، ارائه نوشتم. ببین، ما اگر پول پای طلا رو میتونستیم شکل بدیم، به نظر من ما برای همیشه مسئله‌مون حل میشد. یعنی ما الان یک سنجه‌ای نداریم که بتونیم این سنجه در واقع بتونه کار رو حل کنه. ضمن اینکه دولت هم و دولت‌ها هم همواره متوسل شدن به جیب مردم از طریق چی؟ کاهش پول ملی. یعنی به نوعی بالاخره این اتفاقات میفته برای تامین هزینه بودجه و هزینه‌های مختلف و یا چاپ پول و سیاست‌های مختلف. این موجب شده و میشود که قدرت خرید مردم از بین بره. درسته که باید دولت متولی حفظ و صیانت از قدرت خرید پول ملی و به عبارتی صیانت از جیب مردم باشه.
بله.
در شب میخوابی صبح پا میشه میبینی که جنس تغییر کرده. اگر ما این در واقع ریال رو هم مشکلش حل میکردیم، خیلی اتفاقات میافتاد و ما مسئلهمون حل میشه و آخرام بعد این کارو بکنیم. یعنی چاره ای و گریزی از این مسئله نداریم. راه حل به نظر من این بود حداقل در همین شرایط.
بله.
ما در واقع روی مصرف مردم بازی نمی کردیم و فرض بفرمایید به هر ماشین 100 لیتر اگه لازم بود میداریم.
بسیار خوب، امیدوارم از این نظر کارشناسان شما هم استفاده بکنن و شاهد تحولات خوبی باشیم، همونطوری که شما گفتید در این نظریتون. به هر حال ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب زهروند.
من در خدمت شما هستم.
خیلی لطف کردید. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خدا
عصر بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
درباره پیاده سازی سیاست‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق سوخت گفتگو کردم با آقای زهروند، کارشناس سیاسی و اقتصادی. ساعت 15:30 با برنامه خوب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم، اما ازتون در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده گزارش علیرضا نوری همکار گزارشگران باشید.
توجه شما شنوندگان عزیز برنامه کوبه رو جلب خواهم کرد به گزارش امروزم با موضوع برگزاری مراسم پایانی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که در عرصه کارآفرینی و ایده پردازی اتفاقات بسیار خوبی رو رقم زده. میخوام در خدمت جای مهندس جمیلی باشم، رئیس شورای سیاست‌گذاری این دور از جشنواره، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. جای مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنون میشم بفرمایید از اتفاقاتی که در این دور شاهد اون
بود. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. جشنواره در علوم پایه در کشور برگزار نمیشد. خوشبختانه به همت دوستان بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک فناوری دانشگاه، این سومین دوره‌ای که جشنواره برگزار شد در بحث علوم پایه بوده و ایده هایی که توی این 3 سال در اینجا شرکت کردن، کسانی که شرکت کردن همه جوان بودن و تونستیم در این 3 سال یک گامی در جهت اشتغال آفرینی نوین برداریم. امیدوار هستیم که بتوانیم با همکاری با رسانه‌ها، مخصوصا رسانه ملی و رادیو فرهنگ که توی این بخش میتواند تاثیرگذاری خوبی رو داشته باشه، بتوانیم در سرانجام رساندن این ایده ها حرکت‌های خوبی رو داشته باشیم.
چه رشته‌هایی عمدتاً مد نظر هست در این جشنواره؟
ببینید، در این جشنواره فیزیک هست، شیمی هست، زمین شناسی هست، کامپیوتر هست، زیست شناسی شرکت میکنن و ایده هاشون رو در قالب فردی یا تیمی میارن و خوشبختانه ایده هایی هم که الان اومده و در این بخش برنده شدن و حائز رتبه خوب چه در بخش علمی و چه در بخش کارآفرینی شدن، رشته‌های بسیار خوبی بوده که امیدوار هستیم که با همکاری پارک علم فناوری و دانشگاه تهران بتونیم در تجاری سازی این ایده ها گام های موثری رو برداریم.
شما از ایده های برتر چه حمایتی میکنید؟
ما گرند میدیم که این ایده ها تا برسه به مرحله تجاری سازی. بعد از تجاری سازی از سوی شتاب دهنده ها کمکشون میکنیم و برایشون سرمایه گذار پیدا میکنیم که اینها رو بتونن برسونن به محصول نهایی.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
مرسی، متشکرم از دوستتون.
در ادامه این گزارش میخوام در خدمت یکی از برگزیدگان این جشنواره باشم که خودشون رو بیشتر برامو معرفی خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، من رازی اکبری هستم، برگزیده علمی سومین دوره جشنواره اندیشمندان جوان. تر هم در حوزه فیزیک هست که سلول های خورشیدی خود تمیز شونده هستن.
چه کاربردی داره؟
با توجه به اینکه سلولای خورشیدی خیلی دارن به صورت روزافزون استفاده ازشون بالا میره، تمیزی سطح اینها در توان برقی که تولید میکنن خیلی تاثیرگذار هست، به حدی که پس از چند هفته بعد از نصب به شدت پایین میاد این توان و باید تمیز بشن. اما سطحی که من تولید میکنم نیاز به شستشوی دوره‌ای رو کاهش میده به صورت عمده و باعث میشه که هزینه‌ای که براش میدیم بیاد پایین، از طرف دیگه توانی که تولید میشه بهینه باشه.
به این جشنواره چقدر میتونه کمک بکنه؟
اصل داستانی که براش وجود داره بحث مالی اون هست، یعنی اینکه خب ما انگیزشو داریم، طرحمون رو اجرایی کردیم، به نتایج رسیدیم و حالا باید یک حامی پیدا بکنیم که توی این بازاری که خب یه مقدار کارهای علمی کردن مشکله از ما حمایت کنه، یک دو اینکه به ما ایده های تجاری بده، یعنی کمکمون بکنه که بتونیم محصول رو به صورت تجاری به فروش برسونیم و اینها دیگه خب یه ذره برای یه کسی که کارش علمیه مشکله و ما توی این زمینه ها نیاز به کمک داریم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنونم همچنین.